بسم الله الرحمن الرحیم. صدومین جلسه بحث ولایت فقیه توسط آیت الله العظما منتظری، 10/9/64، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. ما در این فصل گفتیم که در دو امر بحث میشه. در این فصل امر اولش این که احتمالاتی که فرض میشه در نسب، ببینیم که کدوماش صحیحه، اصلا صحیحه، اگر چنونچه بنا بشه بگیم امام صادق علیه السلام فقها رو در زمان غیبت نسب فرموده باشند، خب اون وقت اگر چنونچه در یک زمانی مثلا فرض بگیرید 10 فقیه عادل واجد شرایط هست، اینجا هر 10 منصوبند به نحو عام استقراقی و هر کدومم حق دارن در همه امور اجتماعی دخالت کنن، امور حکومتی. یخته همچی ذهنتون رو وسیعی بگیرید. یه وقتی که حکومت دست علما نبوده، تا گفته می شد ولایت فقیه، خب تو ذهن آقایون می میمد که خیلی خوب و فقیه تو خونش نشسته است، ولایت داره. یه پیرزن میاد میگه مثلا فرض بگیرید یه بچه صغیر داریم، حالا چه کنیم مالش رو؟ بعد آقا براش قیم معیم میکنه، یا میان میگن مثلا فرض بگیرید که یه غایبی هست، مالش رو چه کنیم؟ آقا دستور میده. این جور ولایت ها خب ممکن است توش تزاحم و برخورد نباشه. یه اسباب این که ذهن آقایون اصلا رو یه حکومتی که بخواد جهان اسلام یا اقلن یه کشور رو اداره کنه نیم رفته. نه، ذهن رو حالا یه قدری توسعه بده. حالا که میگن حکومت آخوندی شده است بعد از انقلاب، حالا اینجور فرض کنید که 10 فقیه عادل داشته باشیم و اینا حاکم بالفعل باشن، یعنی در همه مسائل جهانی اسلام بخوان نظر بدن، حکم بکنن، و حکمم که کردن مردم باید اطاعت بکنن. حالا مثلا فرض بگیرید با آمریکا جنگ بکنیم یا صلح بکنیم، با شوروی جنگ بکنیم یا صلح بکنیم، این مسئله حکومت با اون وسعتی که داره بیارید تو ذهنتون، نرد ذهنتون رو او مسئله های جزئی که قهرن توش تزاهم امنی. یه آقای مجتهد است فرض کن تو خومن، خب یکی تو خومن بهش مسئله مراجعه، یکی هم مجتهد است تو تبریز مثلا، اونم مسئله جزئی اونجا رو حل میکنه. نه، حکومت که مسئله جنگ و صلح و نمیدونم فرض بگیرید وزارت و وکالت و نمیدونم از این جور مسائل داره، مسائل مهم، تصمیم گیری های اساسی. حالا اگر 10 مجتهد عادل داشته باشیم نسبت به این مسائل، هر 10 منصوب بالفعل فعلا و نیاز به انتخاب مردم نیست و هر ده تو هم حق دارند اظهار نظر بکنن. این یه احتمال دوم این که نه، ده تو منصوب بالفعل هستن، اما برای اینکه هر جو مرج نشد یک کدوم حق دارن اظهار نظر بکنن. این دوتا. احتمال سوم این که نه، اصلا یک کدوم منصوب بالفعله، باقی دیگه منصوب بالفعل نیستن، فقط شأنیت دارن. احتمال چهارم اون که ما احتمال میدادیم که یک کس بگه به نحو عام مجموعی اینجا منصوبن، حالا که ده تا هستن با امرهم شورا بینهم و با این حرفها بگیم ده تای با همی حکم یه امام دارن چند نهو. این چهار احتمال. احتمال اول که بگویم هر ده تو منصوب بالفعل باشن به نحو عام افرادی، عام استقراقی، و هر ده تو هم حق اظهار نظر داشته باشن، ما عرض کردیم اصلا چنین جعلی از طرف شارع به نظر میاد این صحیح نباشه، این نقض غرضه. برای اینکه غرض از حکومت، یه غرض مهمش همون نظام للامه، سبب توحید کلمه باشه، چقدر روایت داشتیم که امام و حاکم نسبت مکان القیم بالامر مکان چی بود؟ نظام من الخرز. خلاصه اون خطی که دانه ها رو جمع میکنه در عبارت نهج البلاغه بود، یا نظاما للامه، این زیاد داشتیم در روایت. اون وقت وقتی که بنا بشه ده نفر حاکم بالفعل باشن، افکار مختلف هم دارن، هر کدوم هم حق اظهار نظر داشته باشن، این به جای این که وحدت کلمه درست کنه دو نظاما للامه، یوجب و جنگا فی الامه، هرج و مرج در امت ایجاد میکنه. وقتی که خداوند تبارک و تعالی با این که خدا دیگه کاری که میکنه مطابق مصلحت تو عادلم هست، خدا میفرماد لو کان فیه ما آلهتون الله لفسدتا، تعدد آله سبب فساد میشه، اون وقت تعدد بشر سبب فساد نمیشه. و ای چند تا روایت هم داشتیم، حضرت امیرالمومنین داشتن که از شرکت و فیل ملک تؤدی الی الاضطراب، ای از قرار و دوره را آماده بود نقل کردیم، شماره 1941، حدیث 1941. و اون رول اویون که نمیشه دوتا امام باشد، اون وقت درست به قاعده حضرت فرمود باب اختلاف و تشاجر درست میشه، بخوان یک کدوم سکوت کنن، درست نی سکوت کنه، او میبیند اگه جنگ بشه اسلام شکست میخوره، او میبیند اگه صلح بشه اسلام شکست میخوره، چطور میتونه ساکت باشه؟ روایت همچیش همه شعبش رو روایت علل رو خوندیم در اون درس جلو، که امام فرمود نمیشه دوتا امام باشد برای اینکه باب اختلاف و تشاجر و اینجور چیزها میشه. و او روایت کافی هم بود که اگر چنون چه دو نفر باشن، گفت تکون الارض لیس فیه فیها امام، قال لا، صحیح هم هست، صحیح حسین ابن عبدالله، قلت یکون امامان، قال لا الا و احدهما صامت، مثل امام حسن و امام حسین. تا امام حسن بود امام حسین اظهار نظر نمی کرد، تا پیغمبر بود، حضرت امیرالمومنین مطیع پیغمبر بود. پس بنابراین این که بخوایم بگیم دو تا دیگه چه رسه ده تا، حالا مجتهد واجد شرایط در زمان ما به واسطه این فترتی که در زمان رضا خان و به سرش پیدا شد کم شده، والله واقعا از قدم یه وقت مجتهد عادل واجد شرایط زیاد بوده. حالا اگه حکومت بخواد باشد هر کدوم اینها در تمام مسائل بخوان اظهار نظر بکنن، سطح هم وسیع بگیری، مسلمن موجب هرج و مرج و اختلاف میشه. پس بنابراین چون نقض غرض است چنین جعلی، اینجور جعل ثبوتاً مورد اشکال. اگر معلوم میشد اینا اگه عادل باشن از خدا هم عادل ترن، برای اینکه خدا میگه دیگه لو کان فیه معالهت الا الله لفسدت. ببین آقا، ببین
با هم امام مسلمین
ببین
میگیم همه اینها حق تصدی امامت مسلمین رو دارن، به تصدی احده ما موضوع از بقیه.
چرا این خلافند
اجازه بده
خیر آقا، اجازه خلاف اجازه آقا خلا... آقا اجازه بفرمایید آقا. آقا اگر خلافند فرمایش امام رضا علیه السلام فرمودن که اگر لا ان الواحد لا یختلف فعله و تدبیره و الاثنان لا یتفق فعلهما و تدبیرهما و ذالک انا لم نجد اثنین الا مختلفی لهمم و الاراده فإذا كانا اثنان ثم اختلفت هممهما و ارادتهما و تدبیرهما و كانا کلاهما مفترض الطاعه لم یکن احدهما اولا بالطاعة من صاحبه پس كان یکون فی ذلک اختلاف الخلق و تشاجر و الفساد ثم لا يكون احد مطيعا لاحدهما الا وهو عاص للاخر. ببین تا اونجا فرمود که و منها انه لا يكون واحد من الحجه اولى بالنطق والحكم والامر والنهي من الاخر فاذا كان هذا كذلك وجب عليهما ان يبتدع بالكلام وليس لأحدهما أن يسبق صاحبه بشيء إذا كان في الإمامة شرعا واحدا فإن جاز لأحدهما السكوت جاز السكوت للآخر مثل ذلك وإذا جاز لهما السكوت بطلت الحقوق والأحكام وأطلت الحدود وصار الناس كأنهم لا إمام لهم. من میبینم که او آقا حکم کرده به جنگ و عقیده من این است که اگه جنگ بشه اصلا اسلام و مسلمین تباه میشن، منم حاکم بالفعلم، خدا منو حاکم قرار داده، ما به چه حقی سکوت کنم؟ اجازه بدید آقا اجازه بفرمایید حسدی یه وقت است داره مرده رو میشوره، خب منم مرده رو همینجور میشورم، خب بیزو بشور. اما اجازه بفرمایید یه وقت مسئله مرده شوییه واجب کفاییه، خب او داره مرده رو میشوره، منم که بشورم همونجور میشورم، خب بیز بشور واجب ساقط. اما اینجا تشخیص مصالح یک کشوره، تشخیص مصالح اسلامه، او تشخیص داده، حاکمه تشخیص داده که اگر جنگ نکنیم اسلام داغون میشه، دستور جنگ داده، بسیج عمومی، منم حاکمه بالفعلم، تشخیصم هم اینه که این عمل داره تمام اسلام و مسلمین رو تباه میکنه. اینجا چطور من ساکت باشم؟ بگم واجب کفایی رو داره عمل میکنه، این واجب کفایی داره خراب میکنه. من تو ساکت بشم؟ اگه بنا بشه من حاکم بالفعلم، حقم دارم اظهار نظر، مصلحت اسلام و مسلمینم باید رعایت بشه، خب من میبینم بابا جامعه اسلامو داره تو چا میاندازه دو، من تو ساکت بنشینم؟ این است که حضرت فرمود که جایز نیست سکوت، ثم لا یکون. آقا ببین، آقا اجازه بفرمایید، اونجا همینجوری اونجا باید قاضی منصوب باشه. ببین، و منها انه لا یکون واحد من الحجتین اولا بالنطق والحکم والامر والنهی من الاخر، فاذا کان هذا كذلك وجب علیه ما ان یبتدع بالکلام وليس لاحدهما ان یسبق صاحبه به شیء ازا کانف. حضرت رضا تمام خصوصیات رو تو این روایت بیان کرده. مسئله مردشویی نیست که بگم خب اون مرده رو میشونه من دیگه دست از این بالا نزنم. مسئله اینست که مصالح اسلام و مسلمینه، یک کشور 1 میلیارد مسلمانه، اونم حکم کرده، منم میبینم به رأی العین که جامعه اسلام و مسلمین دارن تباه میشن، حاکم بالفعلم هستم، به چه حقی من تو سکوت کنم وقتی خدا مرا حاکم بالفعل قرار داده؟ اجازه بفرمایید. پس این نمیشه. ببین اصلا، ببین عقلایی هم نیست اینجور جعل که به یه نخست وزیر بگن آقای نخست وزیر آذربایجان استاندار میخواد، بگه هر کس که مهندس مثلا چون انفورماتیک هست و سنش هم 30 ساله است، آدم خوبی هم هست، جعل تو استاندار آذربایجان، فردا صبح تو استانداری آذربایجان 30 نفر مهندس، اون بگه من استاندارم. چه این جعل استانداری نیست که کشور اینجوری که اداره کرد. ببین آقا، پس اجازه باشه، خیلی خوب اجازه بفرمایید. پس این که بگیم هر 10 نفر اینها بالفعل معین شدن، یعنی نصب شدن والیان و بالفعل هم حق دارن کار بکنن، این یه احتمال مسلم باطل. احتمال دوم حالا میشه ببینید. احتمال دوم این که بگیم نه، شارع مقدس هر 10 تو رو قرار داده است والی بالفعل، همه اینا از طرف امام صادق منصوبند، اما یه نفر فقط حق داره دخالت بکنه، دیگران حق ندارن دخالت. خب اجازه بده آقا، به من تمام اجازه بفرمایید. آقا من مجبور میشم دوباره تکرار کنم. آقایون میگن چرا تکرار کردی؟ گوش کن، صدای شما که اینجا منعکس نمیشه. پس احتمال اول که بگیم هر 10 تو منصوب بلفه و هر 10 تو حق اظهار نظر دارن، این باطل. بگید نه، 10 تا منصوب بالفعل امام صادق اینا رو نصب کرده، منتها یکی بیشتر حق نداره اظهار نظر بکنه، اون 9 تای دیگر بایستی مطیع این باشن برای که هر جا مرج لازم نیاد. خب این یکی چجور معینش بکنیم؟ اگه بگی که از راه انتخاب ملت معین بکنیم، وقت همون مسئله انتخاب و اکثریت و اینایی که ما بحث کردیم میاد میون، پس معلوم میشد انتخاب ملت کاری ازش میاد، تعیین کننده است، نقش تعیین کننده داره، اون وقت هر کسی رو ملت انتخاب کردن، اون 9 تای دیگر حق اظهار نظر نداره، همه ملت هم که نیشد انتخاب کنن که، پس میشه اکثریت. پس همون مسئله اکثریت، اینایی که ما همه بحث کردیم وقت اینجا به درد میخوره. انتخاب اکثریت ملت نقش تعیین کننده پیدا میکنه، این میشه حاکم، اون 9 تای دیگه باید مطیع باشن. خب اون وقت یه اشکال ممکنه تکس بکنه که خب وقتی که بناست یه نفر به انتخاب بشه حاکم، پس اون نه تا رو امام صادق بر چی جعل کرده؟ این لغوه. هم یکی هم دیگه امام صادق چرا جعل کرد؟ خب همون انتخاب باشه. پس از مسئله نصف تموم میشه، میاد مسئله انتخاب. مگر من حال اینجا میخوام کمک به شما بدم، مگر یه کسی اینجور بگه، بگه ما همینطور که گفتیم تا حکومت ریشه خدایی نداشته باشه در وجدان انسان‌ها ضمانت اجرایی نداره، لازم الاطاعه نیست، لذا امام صادق علیه السلام فقهایی که واجد شرایطن نصب کرده تا این که حکومتشون ریشه خدایی داشته باشد، از راه نصب شده باشد با حاکم. اما برای جلوگیری از هرج و مرج محول شده به انتخاب ملت، پس امامتش از طرف راه نصب، جواز تصرفش از راه انتخابه. اون وقت بالاخره نتیجه این میشه که اونی که نقش تعیین کننده دارد انتخاب مردمه. مردم که یک کسی رو انتخاب کردن این حق تصرف داره، اونا حق تصرف ندارن. حالا میخوای بگو اونا منصوب هستن به حق تصرف ندارن یا اصلا منصوب نیستن؟ شأنیت رو همه دارن، برای اینکه کسی که فقیه عادل واجد شرایط باشه شأنیت داره، اما این شأنیتش مثل حکم اقتضایی میمونه، حکم اقتضایی که حکم نی. اگر بگیم امام صادق برای اینکه حکومت مشروعیت پیدا کنه و در وجدان‌ها ضمانت اجرایی داشته باشه فقیه عادل رو نصب کرده، اما یه چیزم پهلوش گذاشته، گفته در عین حال اگه متعدد باشن حق تصرف ندارن مگر اونی که ملت انتخاب میکنن، اون وقت همه ملت هم که نیم شد انتخاب کنن اکثریت، پس هر کس رو اکثریت انتخاب کرد یسیر و امامن بالفعل جایزت تصرف و دیگران باید از این اطاعت کنن، حق دخالت ندارن. امام هست، حاکم هست، بفرمایید منصوب از طرف امام صادق هست، اما حق تصرف نداره، باید ساکت باشه و مطیع این باشه. این وقت یه نزاع لفظی میشه. حالا آیا اونا فقط شأنیت دارن یا منصوب بالفعلن اما جلوشون رو گرفتن، گفتن حق تصرف ندارید، اگر یکی دخالت کرد شما با این که منصوبی باید ساکت باشی. هر کس پس وقت بنابراین نتیجه این میشه که هر کسی را که اکثریت مردم انتخاب کردن او یسیر و امامم بالفعل و دیگرانم باید اطاعت او رو بکنن، حتی او فقیه های دیگه باید اطاعت کنن. چرا؟ برای اینکه شما میگی منصوب، اگه منصوب است کسی که منصوب از طرف امام صادقه و امام صادقم بهش گفته تو تصرف بکن، دیگه کسی حق ندارد از فرمان حاکم بالفعل تخلف بکنه. اجازه بدید پس اینجور میشه نتیجه که در صورتی که بگیم ده تا منصوبن و این یکی که مردم انتخاب کردن این حق تصرف داره، نتیجهش این میشه که بالاخره اونی که نقش تعیین کننده دارد و وجوب اطاعت میاره ای همون انتخاب ملت است، همونی که مردم رو انتخاب کردن، و دیگران را میخوای بگو منصوب هستن ولی حق ندارن تصرف کنن. میخوام راست منصوب نیستم. یکی میگه از جعلش نقل. آقا اجازه بدی بفرمایید بفرمایید اصلش جعل. آقا من نمیتونم این دوگوشو اجازه بدی. این احتمال دوم. پس آقا اجازه من جواب نمیدم. آقا اجازه بفرمایید. پس احتمال دوم این که بعد احتمال دوم این که 10 نفر منصوب بالفعل هستن، اما هر 10 نفر چون ای بخوان حق دخالت بالفعل داشته باشند در یک محیط وسیع جهان اسلام، هرج و مرج و تشاجر و اینها لازم میاد، نقض غرض لازم میاد، یکی حق دخالت داره، او یکی هم از راه انتخاب مردمه، پس بالاخره انتخابات نقش تعیین کننده داره. این احتمال دوم. آقا اجازه بفرمایید. احتمال سوم. آقا اجازه بفرمایید. احتمال سوم. آقا اجازه بفرمایید. فرمایشات حضرت عالی وقت هدر میره وقتی من گوش ندم. احتمال سوم. آقا اجازه بفرمایید. احتمال سوم این که بگیم نه، چون این جور است که بخواد 10 نفر خود امام صادق نصب کرده باشد، هر 10 تاشون هم دخالت کنن که هر جمعه اش لازم بخواد یک کدوم حق داشته باشن، خب او جعل اونا دیگه لغوه. پس بگیم امام صادق از اول 1 نفر رو نصب کرده، گفته 1 نفر منصوبه. اون وقت کدوم 1 نفر منصوبه؟ تعیین که نشده. بیاد بگید باز انتخاب مردم نقش تعیین کننده داره، که همونی که فی علم الله میدونسند ای بعدن مردم انتخابش میکنن، همین از اول امام صادق هم نصبش کرده. خب چرا نصب کرده؟ نصب میخواد چیکار؟ بگید نصبش به خاطر مشروعیته، دیده اگه نصب نکنه حکومتش مشروعیت نداره. اول نصب کرده، اما کیو نصب کرده؟ همونی که در آینده اکثریت مردم انتخاب میکنه. خب این چه کاریست بیاد نصب بکنه؟ خب از اول اجازه بدن بگن خود مردم انتخاب هر کس کردن هم رو شارع قبول داره، سیره اغلا رو شرع هم قبول کرده باشه. اگه امام نصب نکرده باشه و محول کنه به مردم و مردم انتخاب کردن شرع هم قبول کرد، فرمود و امرهم شورا بینهم و قمینم شد مشروع، پس اصلا نصب لغوه. حالا برای اینکه شما دلتون خوش باشه میگیم خیلی خوب، اینجا امام صادق علیه السلام همونی که مردم بعدن انتخاب میکنن همون رو نصب کرده، نصبش برای مشروعیت، اما فعلیتش به انتخاب مردم. فرق دوم و سوم این شد که در دوم بگیم هر 10 تا منصوبه، اما اونی که منتخبه حق تصرف داره، باقی ممنوع تصرف. احتمال سوم این که بگیم نه، همونی که مردم انتخاب میکنن فقط همون منصوبه، اون نوتو دیگه اصلا منصوب نیستن، فقط حکم اقتضایی است. این احتمال سوم. بالاخره دوم و سوم نتیجهش میشه که نقش تعیین کننده مال انتخاب مردمه. چهارم اجازه بفرمایید. یه زمان هست اصلا شورا منصوبه به حکم امام واحد است که انهو ای اولا من از کدم، ما در مجلس خبرگان راجع به ریاست جمهوری و رهبری و اینا من روی جهت هی اصرار داشتم، به نظر میاد این همچی یه رگ روشن فکری است که انسانو وادار میکنه که یه همچی چیزی بگه، فکر نکرده است ای. اگر تو مدرسه بد نیست آدم بشیند بگید بله همین شورا مثلا فرض بگیرید بایستی تصرف بکند اینا. ما شورا رو منکر نیستیم، شورا بایستی که باشد، اما تصمیم گیرنده در مسائل مهم باید یه نفر باشد. بالاخره اونی که تصمیم حق تصمیم داره در مقاطع حساس این یه نفر باید باشه و الا تمام کارها مختل میشه. خداوند تبارک و تعالی به پیغمبر اکرم میفرماد شاور هم فل امر. پیغمبر با اون عظمتش، با اینکه به کانون وحی به منبع وحی متصله، معذالک خداوند بهش دستور داده مشورت کنه به خاطر اینکه به ملت شخصیت بده، احترام به ملت، اعتناع به ملت. این اعتناع کردن به ملت سبب میشه مردم دلگرم بشن و خلاصه در اطاعت مردم، در فعالیت مردم این نقش اساسی دارد. بنابراین مصلحت هست مشورت، وقت غیر پیغمبر که باید مشورت بکنه، در امور مهمه باید مشورت کرد، مطلب پخته بشه. اما بالاخره با اینکه خدا به پیغمبر اکرم میفرماد و شاورهم فی الامر، آخرش میفرماد فاذا عزمت فتوکل على الله، تصمیم بال پیغمبره. و امیر ترک توجب اضطراب، واقعا موجب اضطراب میشه. و بنای عقلای دنیا هم تا حالا بر این معنا نبوده. شما تو هیچ جنگلی و تو هیچ کشور متمدنی نمیابید که بگن رئیس جمهور، شورای رئیس جمهوری، شورای فرماندهی، شورای رهبری، ولو یه شورام درست میکنن، شورای انقلاب درست میکنن، اما بالاخره یه نفر است. پیغمبر اکرم مطابق اون حدیث داشت که اگه سه نفرم هستن باید یعمرو علی انفسهم واحدن، یه امیر میخواد. اصلا سیره عقلا بر این است که یه جلسه یه سه نفری چهار نفری هم اول یه رهبر یه رئیس معین میکنن که در مقاطع حساس تصمیم او سبب بشه که اختلاف اینا برطرف بشه. بنابراین هم خلاف سیره عقلاست، هم موجب اضطراب میشه به فرمایش امیرالمؤمنین، و عقلم حکم میکنه که چیزی که موجب این میشه که کارها راکت بشه، حتی سوس بشه، یه وقت آنیه، الان باید تصمیم گرفت بالاخره حمله بکنیم به عراق یا نکنیم. این به شورای را باشه کار پیش نمیره، باید مشورت کرد، اما تصمیم باید مال یه نفر باشه. عرض کردم نه در حکومت جنگل چنین چیزی هست، نه در حکومت‌های متمدن دنیا، و هیچ در روایات ما یه اشاره‌ای به یه همچی چیزی که بوهمی بشینید یه فرمان بدین، همچی چیزی نداره. جنگ فرمانده میخواد، پیغمبر اکرم برای جنگ جنگ موته فرمود که مثلا فلانی امیر شما، اگر او شهید شد فلانی امیر، اگه او شهید شد فلانی، آخرش هم بعد فرمود خودتون بشینی یه نفر رو انتخاب کنید، نفرمود شورایو یه نفر رو انتخاب کنید، پس باید یه نفر باشه. خب پس این نتیجه این شد که نتیجه این بله خب نباشه بله. نباشه به خیالت که امام جعفر صادق اون رو نوشته. خب اجازه بفرمایید. پس علی حالن عقیده اون شد که پس چهار احتمال میده، اگر بخوایم فقها بگیم منسوبن چهار احتمال ها، عام مجموعیش باطل، عام استقراقی هم که اول باشد و همه حق تصرف داشته باشن اینم باطل، این دوتا باطل. اون دوتای دیگه نتیجش این شد که نقش تعیین کننده مال انتخاب مردمه، پس تا انتخاب مردم نباشد بالاخره حق تصرف نیست. حالا اش پیدا کردی شو بعد دیگه آخه القرآن تو بکنه بله بعد بسید نه خب حال اشتباه که مالک اشتر هم ممکن بود اشتباه بکنه، امیرالمومنین رو حاکم قرار داد. آقا اجازه بفرمان، اجازه بفرمان. بعد این معنیش نیست پس اصلا حکومت غیر معصوم رو از بیخ منکر بشین. بله خب اجازه بفرمان. این امر اول، پس امر اولی که ما داشتیم این بود که شما بخواهید به مقبوله عمر ابن حنظله و روایات دیگر بگید همه فقها با شرایط اینا منصوب بالفعلن و حق تصرفم دارن، این درست نیست. پای انتخاب باید بیاد تو کار و اونی که نقش تعیین کننده دارد انتخاب مردمه. مگه فرمایش ایشون بیا میگه قرعه به قرعه درستش کنی؟ خب اجازه بده. بله 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 خیلی خوب. امر دومی که ما گفتیم اجازه بدم، یه امر اول بود که چهار احتمال گفتیم. امر دوم این که حالا بررسی کن، اگه فرض کردیم همه فقها ها نتیجه شو میخوایم ببینیم چیه، اگه فرض کردیم همه فقها ها منصوب بالفعل باشن، همینطور که تو ذهن آقایون هست مقبوره عمر ابن حنظله دلالت داشته باشه که همه فقها ها منصوب بالفعل باشن، خب وقتی که منصوب بالفعل شدن هر کدوم از اینها نتیجهش اینست که حق دارن در همه امور جنگ، صلح، هر چه راجع به مساله اسلامه بایستی که دخالت کن، ولی در این حال حق ندارد مزاحمت دیگری رو بکنه، برای که همینطور که این حاکم بالفعله اونم حاکم بالفعل. حالا ما مسئله چه داریم میگیم؟ و اگر فرض کردیم یکی از اینها بار به دوشش افتاده و مثلا کشور رو دارد اداره میکنه و این دیگری میبیند خب حال دارن اداره میکنن، اینجا بایستی که امکانات هم در اختیار او قرار بده. مثلا بیت المال این بودجه حکومت اسلامه، این ملح الغرم فعلیه الغرم، و به عکس اگر یک کسی داره امور مسلمین و امور حوزه ها و امور جنگ و صلح و همه رو اداره میکنه، وقت نمیشه یکی دی بیاد وجوهاتو بگیره مثلا بذاره تو بانک بعدم بگه خب اون کارا رو انجام میده، این نمیشه. بایستی که حتی امکانات مالی رو هم درش دخالت نکنه، برای که این بزرگترین مزاحمت با اونه، و علاوه بر این شرعاً واجبه در حکم اطاعت او رو بکنه، برای اینکه مسئله تقلید نی، ولو اینم مجتهد اونم مجتهد، در فتوا هر کس فتوا خودشو عمل میکنه، اما حکم اگه کرد او فرض نیست. این منصوب امام صادقه، منصوب امام صادق مثل مالک اشتر میمونه که منصوب امیرالمومنینه. حالا اگه مالک اشتر در مصر یه فرمانی بده، یکی هم در عرض مالک اشتر باشه و مجتهد هم باشه، میتونه تخلف بکنه؟ نه، برای که منصوب امام رو خلاصه باید اطاعت کرد. ای پس اگر بگیم نصب بالفعل در حکم همه باید از این اطاعت بکنن و مزاحمت هم جایز نیست، در صورتی که ای رو واجد شرایط بدونه. اما اگر گفت من ای رو واجد شرایط نمیدونم، امام صادق مجتهد عادل با این شرایط رو نصب کرده، من ای رو عادل نمیدونم، من ای رو مجتهد نمیدونم، خب قهرن دیگه لازم نیه اطاعت بکنه، چون انتخاب ملت که ملاک نی، نصب ملاکه. نصب امام صادق هم رو مشهد عادله، منم این رو مشهد عادل نمیدونم، حالا که مشهد عادلش نمیدونم دیگه اون وقت لازم نیه اطاعت بکنم، بلکه جایزم نیست اطاعت بکنم. اون وقت ما اینجا نوشتیم از اینجاست که تشاجر زیاد پیدا میشه و همین سبب میشه که پس بایستی یه فکر دیگه شده باشه. من اینجا نوشتم و اما اذا لم یذعنوا بذلک فلا یجب الاطاعت قهرا ولا یخفا انه من هذه النقطه تنشأ التشاجر والاختلاف و اختلال و نظام و فوت المصالح المهمه لذلک و لیس هذا الفرض بقلیل. بسیاری از مجتهدین هستن اطلاع نداره از دیگری، خب میگه خیال میکنه هر چه علم پیش خودش است، او هیچ، مثلا او تو قم، او تو نجف، مثلا قم خیال میکنه نجف خبری، نجف خیال میکنه قم خبری نیست. مثلا فرض بگیر من یه وقت یادم است که ما اصفهان رفتیم، یکی از آقایون مهم اصفهان به ما گفت قم چی میخونی؟ گفتم منظومه. گفت منظومه؟ خب تو قم کس هست منظومه بلد باشه؟ خب عقیدش بود، از علما مهم اصفهانم، خب عقیدش بود تو قم کس بلد نیست منظومه، مثلا که وایه بلد نیست مثلا. وقت ما اینجا نوشتیم فعن نه کثیرم منا ممن یک سر منه الجهل و الاشتباه به نسبه الى احوال غیره. اینا یه واقعیتیه، اطلاع از هم دیگه نداریم، نرفتیم تحقیق کنیم. فإن کثیرا منا ممن یکثر منه الجهل و الاشتباه بالنسبه الى احوال غیره یانن ولا یخلو فی عمق ذاته من نحو من الاعجاب بالنفس و عدم الاعتناء بالغیر و تحقیر له او الحسد له و یعصر علیه تسلیم لفرد مثله الا من عصمه الله تعالی. و این چیزا رو ما داریم، بهتون بگم این خطوات شیطان در نفوس ما زیاد هست. اون وقت بنابراین چون این معنای واقعیت داره، اگر بنا بشه که بگیم امام منصوب از طرف امام صادق، شرطشم اجتهاد و عدالت، هر کس اینو مجتهد یا عادل نمیدونه تخلف میکنه، پرچم مخالفت بلند میکنه، این اول جنگ و دعوا. اما اگر گفتیم ملاک انتخاب مردمه، اکثریت مردم وقتی که انتخاب کردن همونطور که ما رفتیم پیش، دیگه هیچ کس حق نداره تخلف بکنه رو اون بیان، رو اون مبنا. پس اگر بخواد مسئله نسب باشه، منصوب کسیست که واجد شرایطه و من لم یرهو واجدن به شرایط لا یجب علیه الاطاعه و من هنا یحصل تشاجر و اختلاف، همینطور که همیشه خودمون دیدیم هست. پس اینم خودش یکی از معیدات بر این که باید پای انتخاب بیاد تو کار. اما اگر انتخاب رو ملاک قرار دادیم، اما اگر انتخاب رو قرار دادیم میاند رأی میریزن با اون شرایط که گفتیم، هر کس اکثریت پیدا کرد، این مبنا رو ما دیگه گذروندیم، اگر اکثریت پیدا کرد اون وقت یسیر و امامن بالفعل علی جمیع المسلمین و همه واجب استطاعت کن. نه شرایط نیست، چرا در شرایط اون وقت ببین اکثریت وقت که رأی دادن یه حق نداره تخلف بکنه، اکثریت مردم این رو مجتهد عادل تشخیص دادن انتخاب. بابا رو فرض انتخاب مردم اکثریت این رو واجد شرایط تشخیص دادن و انتخاب کردن، از انتخبوه و یسیر و امامن بالفعل ولا یجوز لأحد مخالفت الاکثریه. پس ایمن حالا اگر چنون چه مردم انتخاب نکردن، نسبم نگفتیم، علایالن این نکته رو ما چندین مرتبه تکرار کردیم که بالاخره ولایت مال فقیه است، حکومت مال فقیهه. اگر چنون چه منصوب باشد از طرف امام، اون حاکمه و دیگه کس دیگر حق نداریم انتخاب. اگر نصب نباشد، نوبت به انتخاب میرسه، انتخاب اکثریت او ملاک عمله. اگر چنون چه انتخابم شما قبول نکردی، نصبم خراب کردیم، انتخابم قبول نکردی، یا نشد، مردم انتخاب نکردن، جرأت نکرد انتخاب کن، بالاخره اون وقت مسئله حسبه میاد تو کار. اون وقت این نوبت این میشه که هر فقیهی اون اندازه ای که از امور مسلمین میبیند زمین مونده است، یجب علیه من باب الحسبه دخالت بکنه و ایو حسبتن مهمتر از امور اجتماعی و نظام مسلمین، من باب الحسبه باید بیفته جلو تا برد نظام مسلمین رو حفظ کنه و شر کفار و صهیونیست و ابرقدرت ها رو برطرف بکنه. بالاخره وقتی که بنا شد یه امور جزئی مثل مال صغیر و یتیم اینا از امور حسبی است و فقیه و عادل باید دخالت بکنه. حفظ نظام مسلمین، حفظ بیزه اسلام، دفع شر کفار و اجانب، این دیگه مسلما از امور حسبی است. مین باب الحسبه باید دخالت بشه. فعلا ایهالن الحکومه للفقیه العادل الواجد للشرائط اما به نصب او بالانتخاب او من باب الحسبه. ما از اینها گذشتیم، نمیخواستم خیلی معطل بکنم، مثلا این مسئله خیلی هم طرح نشده. حالا از فردا انشاءالله این فصل بعدی ادله ای که بزرگان ذکر کردن برای این که فقیه عادل منصوب باشه از طرف ائمه، مقبوله عمر ابن حنظله. ما پارسال مقبوله عمر ابن حنظله رو همچی دست و پاشی کسی چیزی گفتیم، ولی اون رو شما نادیده بگیرید. ما به رادیو هم گفتیم اون سه تا درس اصلا نایذاشتن. حالا ما از نوع این روایات رو باید بررسی کنیم. صلی الله علی محمد و آله.